شب است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزو این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در سلسله 3 بازی 20 اوره کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و امارات متحده عرب، در 30 بازی افغانستان با تفاوت 4 وکت تیم ملی امارات را شکست داد. تیم امارات 127 رنز را برای تیم افغانستان هدف تعیین نموده بود که تیم ملی افغانستان آن را به سادگی شکست. در حالی که روند اخراج افغانهای بدون اسناد از کشورهای همجوار ادامه دارد، وزارت مهاجرین حکومت طالبان میگوید در سال گذشته تنها از ایران 800 هزار افغان مهاجر داوطلبانه به کشور برگشتند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت، در اظهارات روز دوشنبه گفت که از کشورهای میزبان خواستار رفتار خوب با مهاجرین افغان شده است. اخراج دست جمعی افغانها از کشورهای همجوار و خصوص از پاکستان ادامه دارد. اخراج افغانها از ایران هم در این اواخر افزایش یافته است. در نتیجه حادثه ترافیکی در ولایت پروان به شمول زنان و کودکان 5 تن کشته و زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان در ولایت پروان میگویند حادثه ترافیکی ساعت 9 شب گذشته در منطقه باغ بالا از مربوطات ولسوالی سالنگ این ولایت رخ داد. در نتیجه این حادثه به شمول 1 زن 2 تن کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. در خبرنامه وزارت آمده است که زخمیان این حادثه به کمک مردم محل و مسئولین محلی به شفاخانه ملکی ولایت پروان انتقال داده شده و قضیه زیر تحقیق مدیریت ترافیک این ولایت قرار دارد. تلویزیون دولتی عربستان سعودی گفت این کشور رسماً به گروه بریکس پیوست. وزارت خارجه عربستان سعودی در ماه آگوست گذشته گفته بود این کشور قبل از این که به تاریخ اول جنوری با بریکس یکجا شود، جزئیات پیوستن به این سازمان را بررسی می کند و تصمیم مناسب خواهد گرفت. شهزاده فیصل بن فرحان بریکس را یک کانال مهم و مفید برای تقویت همکاری اقتصادی خوانده است. رسانه های کرد از جمله هنگاو و کردپا گزارش دادند که حکم اعدام داوود عبداللهی زندانی اهل مهاباد پس از 14 سال حبس بامداد امروز سه‌شنبه 12 جدید در زندان قزلحصار در کرج اجرا شد. به نوشته وبسایت کردپا، جسد این زندانی عقیدتی به خانواده‌اش تحویل داده شده است. داوود عبداللهی به همراه 6 کرد دیگر به نام‌های قاسم وابسته، ایوب کریمی، انور خضری، فرهاد سلیمی، کامران شیخه و خسرو بشارت سال 1388 هجری شمسی به اتهام قتل ماموستا عبدالرحیم تینا بازداشت شدند و ماها در توقیف اداره استخبارات ارومیه تحت بازجویی بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک هیئت طالبان عازم پاکستان شده و رهبر جماعت علمای اسلامی پاکستان به افغانستان می رود. این سفرها تا چه حد می توانند بر بهبود روابط بین طرفین مفید واقع شد؟ صحبت با یک تحلیلگر.
سفر مولانا فضل الرحمن به کابل حد اقل اگر بتانه در جریان انتخابات پیش رویه که در پاکستان برای میفته جلوه حملات گروه های تروریستی را بگیره.
طالبان اعلان کردند که زنان بدون حجاب از ثبت نام و امتحان استخدام در بستهای مسلکی وزارت صحت عامه محروم خواهند شد. یک فعال حقوق زنان میگوید
با این قانونشان که باید کاملا چادری کنند یا حجاب اجباری، اگر زنان هم چادری کنند بیایند در کار حاضر شوند، باز هم اینها بعضی موانع دیگر را پیدا میکنند.
یک مردی که از مرض پولیو یا فلج اطفال رنج میبرد در کمپاین واکسین پولیو در غرب افغانستان فعالیت میکند. او میگوید
انگیزه من از این اقدام، چون خود من از این مریضی به شدت رنج میبردم، وقتی اطفال نازنین میدیدم که اینا هم رنج میبرند، دوست داشتم که به این کمپاین بپیوندم.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان نشر میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود که فردا هیئت برهبلی ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در کندهار برای بهبود روابط میان طالبان و حکومت پاکستان به اسلام آباد سفر کند. رسانه های پاکستانی نوشتند که در این سفر درباره نصب سیم خاردار در خط دیورند، تحویل اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP به پاکستان و سرگیری مذاکرات حکومت موقت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان گفتگو خواهد شد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی مشنوید.
روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان گزارش داده است که هیئت از حکومت طالبان بر ریاست ملا شیرین آخوند والی آنان در ولایت کندهار روز چهارشنبه به اسلام آباد سفر خواهد کرد. این روزنامه بدون ذکر منبع نوشته است که در این سفر هیئت از نمایندگان وزارت‌های دفاع و ریاست استخبارات طالبان نیز حضور خواهند داشت. اکسپرس تریبیون می‌نویسد که هیئت طالبان در این سفر با مقام‌های پاکستانی در پیوند به نصب سیم خاردار در خط دیورند، ترانزیت بدون ویزه از طریق دروازه چمن، تحویل دهی اعضای تحریک طالبان پاکستان به حکومت پاکستان یا انتقال آنها از مناطق سرحدی و از همه مهمتر در مورد سرگیری گفتگوها بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت موقت این کشور بحث خواهند کرد. محمد عظام سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما مجاهد شب گذشته در یک اسپیس شبکه اکس BBC گفت که این سفر بخشی از ادامه کار کمیته ها است که قبلا ایجاد شده است. اما روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون در مورد اظهارات ذبیح‌الله مجاهد نوشته است که گفتگوها اکنون در سطح کمیته ها آغاز می شود و بعداً به سطح وزارتخانه ها می رسد و نشست بعدی پس از یک هفته در کابل برگزار خواهد شد. اکسپرس تریبیون این را نیز نوشته است که این هیئت حکومت طالبان پیام ملا هبت الله رهبرشان را که مسائل مختلف را بیان کرده به اسلام آباد رسانده و همچنین درباره سفر ملا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل نیز اطلاعات حاصل می کند. اما این روزنامه ذکر نکرده است که این پیام ملا هبت الله شامل چی مسائلی اند. علاوه بر این ملا فضل رحمان دیروز در نشست در دیره اسماعیل خان گفت که هفته آینده به کابل می رود و هدف از این سفر را پایان دادن به بی‌اعتمادی بین افغانستان و پاکستان عنوان کرد. اما اکسپرس تریبیون به نقل از یک مقام پاکستانی گفته است امید چندان به نتایج سفر ملا شیرین آخوند به اسلام آباد وجود ندارد. در همین حال سعید اکبر آقا یکی از مقام‌های پیشین طالبان هرچند امیدوار است که این سفر راه را برای بهبود روابط میان دو طرف باز خواهد کرد، اما میگوید که سفر مولانا فضل رحمان به کابل و هیئت طالبان به اسلام آباد هر دو به درخواست حکومت طالبان صورت می‌گیرد.
بهترین است که یک طرف خواستهای پاکستان باشد و دیگر طرف از طالبان. اینجا تعادل برقرار می شود و پاکستان نیز آماده شده چون که نیاز دارد. حالا قسم معلوم می شود که یک حالت احتیاج است.
تیرگی روابط پاکستان و حکومت طالبان در سطح رسانه‌ای ناشی از موضوع تحریک طالبان پاکستان عنوان می شود. پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است. اسلام آباد همچنین گفته است که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه‌های امن دارد و از آنجا به پاکستان حمله می کند. اما روز یکشنبه محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان موضوع موجودیت پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرد.
در گزارش شنیدید که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته که ممکن است هفته آینده به افغانستان سفر کند. همزمان یک هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند والی طالبان در کندهار قرار است که فردا 3 جنوری به پاکستان برود. این سفرها در میان تنش‌های فزاینده میان کابل و اسلام آباد صورت می‌گیرد. جاوید نعیمی در این مورد با نصرالله استانکزی استاد پیشین در پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که مولانا فضل الرحمن با چی پیامی به کابل می رود.
به باور من سفر مولانا فضل الرحمن به کابل که یقینا تأثیر خود بر برخی از رهبران طالبان دارد به این دلیل صورت میگیره که حداقل اگر بتانه در جریان انتخابات پیش روی که در پاکستان برافت میفته جلوی حملات گروه های تروریستی را بگیره و از طرف دیگه به یک نوع گویا در تنشی که بین اسلام آباد و کابل برای فعلا وجود داره کوشش کنه که سطحی تنش کاهش بده و زمین سازی بکنه برای مذاکرات بعدی بین کابل و اسلام آباد. البته طبیعی است که این مذاکرات در وجود حکومت موقت امکان پذیر نخواهد بود.
خب همزمان با این سفر مولانا فضل الرحمن یک هیئت طالبا هم به پاکستان میره، در این مقطع این سفر تا کدام حد مهم است و هدفش چی بوده میتونه؟
رفتن والی قندهار طالبان به پاکستان هم مبین امی حرکت است که یک نوع بلانس بین این مناسبات ایجاد میکنه و یک نوع روحیه همکاری را نشان میده. باور من ایست که طالبان در عین زمان کوشش میکنن که به شکل از اشکال با اسلام آباد کنار بیاین، اما بدون ای که بحث تی تی پی از دربیان باشن.
و آیا ای گونه دید و وادید ها از تنش فزاینده میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان کاسته میتونه یا تأثیر بر وضعیت موجود خواهد داشت؟
بعقیده ما برای فعلا کلان تغییر محسوس در مناسبات بین اسلام آباد و کابل نخواهد آمد، به دلیل از این که طالبان می فهمه که حکومت موجود پاکستان یک اداره موقت است و بیشتر مذاکرات به زیاد وقت خواهد بود و از طرف دیگه هم تنش در حدی بوده که به یک دو وادید این مشکل حل نخواهد شد. اما به هر صورت باور من است که مولانا فضل الرحمن این سفر را که به کابل انجام میده به دستور حکومت موقت پاکستان نه بلکه به دستور سازمان استخباراتی پاکستان آیسای صورت میگیره و این نقطه را زیاد میگنم که این سفر به هیچ وجه مورد دلچسپی مردم افغانستان نخواهد بود، به خاطر که در ذهنیت عامه مردم افغانستان مولانا فضل الرحمن در طول دههای گذشته یکی از کسایی بوده که عامل قتل هزارها افغان و تباهی افغانستان بوده و به طور دقیق از عناصر شریر در افغانستان حمایت کرد.
صحبتی بود با نصرالله استانکزای، استاد پیشین در پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟
کسای اینجا که حسن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان با ما بگویید.
کسانی که از نورخند دارن بازداشت نشک.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید در حال حاضر نزدیک به 6000 افغان در زندانهای پاکستان زندانی هستند. عبدالرحمن راشد، معین این وزارت، بر رسانه محلی تلونیوز گفته است که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 600 افغان را از زندانهای پاکستان رها کردند. در همین حال برخی افغانان رها شده از زندانهای پاکستان از بدرفتاری پلیس این کشور با زندانیان شکایت میکنند، اما میگویند که بیشتر زندانیان افغان از سوی مسئولان حکومت طالبان در سفارت افغانستان پاکستان نه بلکه با دادن پول و ضمانت رها میشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هنوز هم نزدیک به 6000 افغان در زندانهای پاکستان در بند به سر میبرند. عبدالرحمن راشد، معین این وزارت، به تلویزیون گفته است که تا به حال بیش از 600 زندانی افغان با کمک آنان از زندانهای پاکستان رها شدند. اما برخی افغانان که اخیراً از زندانهای پاکستان رها شدند مدعی‌اند که سفارت افغانستان در پاکستان در کنترل حکومت طالبان هیچ نقش در رهایی بیشتر زندانیان افغان نداشته و آنان بیشتر با دادن پول و ضمانت رها میشوند. یکی از افغانهای رها شده از زندان شهر کراچی که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
از سفارت داخل زندان آمدن، گفتن وعده های دادن که ما شما رو میکشیم، اما متاسفانه هیچ کسی نکشیدند. مدت 4 ماه بودم، خستان مریضی زیاد داشتم، قبول نمیشد. بالاخره بسیار به مشکل زیادی تونستم به ضمانت برایم. دوستای زیاد متاسفانه که دسترسی به وکیل ندارن، بسیار به مشکلات زیاد مواجه هستند. در داخل زندان افغانی ها زیاد هستند، مریضایی هستند که آمدن، بسیار به شرایط بد قرار دارند.
پیش از این نیز منازه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان مدعی شده بود که مهاجرین افغان به منبع درآمد پلیس پاکستان مبادر شده است. یکی از بانوان افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش بنویسیم و با خانواده اش 3 شب را در زندان شهر پشاور این کشور سپری کرده با رادیو آزادی گفت:
از زندانی کرو یو دریش پی خولو.
ما را زندانی کردند، تقریبا 3 شب در آنجا بودیم. در این مدت حتی 2 وقت نان هم برای ما ندادند. دیگر پلیس زنانه با زنان و کودکان برخورد بد میکرد و ظلم میکردند. ما حالت بد را سپری کردیم و در آنجا با هیچ کس برخورد مناسب صورت نمیگرفت.
اسدالله نیازی نماینده مهاجرین افغان در منطقه چکوال ایالت پنجاب پاکستان میگوید اخیراً پلیس پاکستان بیش از 80 افغان را بازداشت و به زندان فرستاد و اجنا و ضمانتی را قبول نکرد.
حدود 84 تن در چکوال بازداشت شد. ما به عدالت مراجعه کردیم. در ضمن وکلا از UNHCR هم آمدند، اما در عدالت ضمانت هم منظور نشد. در بین افغان های ما مریضان سرطانی هم بودند و حتما مشکل در زندان زیاد می باشد. یک تعدادشان از مجبوری گفتند ما را دیپورت کنید که حداقل به کشور خود برگردیم.
این در حال است که منازه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستانی است بارها از برخورد نامناسب پلیس این کشور با زندانیان افغان و حتی زندانی کردن کودکان افغان ابراز نگرانی کرده و در صحبت با رادیو آزادی این مشکل را تایید کرده است. ظاهرا در پی اعلام حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان، روند بازداشت و زندانی ساختن افغانها در پاکستان افزایش یافته است. این روند از اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز شده و به اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان اعلام کرده است زنانی که حجاب شرعی را رعایت نکنند از اشتراک در روند ثبت نام و امتحان استخدام بست‌های مسلکی وزارت صحت عامه حکومت طالبان محروم می‌شوند. شماری از فعالان حقوق زنان این رویکرد حکومت طالبان را بهانه برای جلوگیری حضور زنان در جامعه عنوان می‌کنند. جزئیات در گزارش سحر لیوال.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان از آغاز روند ثبت نام برای استخدام در بست‌های مسلکی وزارت صحت عامه حکومت طالبان خبر داده و اعلام کرده است زنانی که حجاب شرعی را مراعات نکنند از ثبت نام و روند استخدام محروم می‌شوند. این اداره به روز دوشنبه با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوکش در این مورد گفته است به متقاضیانی که حجاب شرعی نداشته باشند اجازه ورود به محل ثبت نام داده نخواهد شد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان در مورد مشخصات حجاب چیز ننوشته، اما عکس از فرد با چادری به رنگ آبی و کاملا پوشیده را نشر کرده است. به گفته این اداره حکومت طالبان برای اجرای این روند 2 محل جداگانه برای زنان و مردان در نظر گرفته شده است. این در حال است که طالبان در دسامبر 2022 پوهنتون‌ها را برای دختران بستند و اخیراً زنان و دختران از دوره‌های سیهی فارغ التحصیل نشدند. حدود 1 ماه پیش قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان سفرش به ولایت اروزگان گفته بود که آنان با کمبود دکتران زن مواجهند و روی راه حل در این بخش کار می‌کنند. در این حال یک قابله در ولایت کندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت 12 روز قبل هنگامی که می‌خواست در یک بست سیهی ثبت نام کند از جانب مسئولان تاکید شده بود تا چادری داشته باشد.
خودم شاهد هم روز بودم که هم بستای ساعت آمد گلان شده بودن در ولایت قندوز در ساعت طفل. اونجا که وقت که ما رفته که فرم میگردیم و فرم میکردیم در گفتن که باید چادری بستر باشه.
در جامعه سنتی افغانستان زنان معمولاً حجاب دارند و پس از به قدرت رسیدن طالبان آنان در کنار وضع محدودیت بر کار، تحصیل و سفر زنان در مسیرهای طولانی پوشیدن حجاب را نیز بر زنان اجباری کردند. اما برخی زنان در افغانستان میگویند که تعریف مشخص از حجاب نزد افراد طالبان وجود ندارد. یکی از دانشجویان طب که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت ادامه محدودیت ها بر زنان به آینده افغانستان صدمه وارد میکند.
محدودیت ها را بر روی تعلیم و تحصیل و کار زنان بیشتر کنیم، پس چگونه ما دکتر زن خواهیم داشت یا چگونه ما یک معلم زن خواهیم داشت؟ اگرچه زنان و دختران افغان همیشه حجاب را مراعات کردند.
رازیه برومند یکی از فعالان حقوق زنان تاکید و کنترل بر حجاب اجباری به خاطر استخدام زنان به کار از سوی حکومت طالبان را بهانه‌ای برای جلوگیری از حضور زنان در جامعه عنوان می‌کند. او به رادیو آزادی گفت
تمام این مشکل تراشی ها و زن ستیزی ها صرف حذف زنان از تمام عرصه های اجتماعی اقتصادی سیاسی هست. با این قانونشان که باید کاملا چادری کنند یا حجاب اجباری، اگر زنان هم چادری کنند بیایند در کار حاضر شوند، باز هم اینها بعضی موانع دیگر را پیدا میکنند.
حکومت طالبان اما همواره مدعی شده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. طالبان پس از حاکمیت دوباره شان در بیش از دو سال گذشته همواره بر داشتن حجاب شرعی زنان تاکید کردند. گفته می شود که بسیاری از زنان در کابل و برخی شهرهای دیگر چادری نمی پوشند، اما شماری از آنان مانتوهای سیاه دراز می پوشند و برای پوشانیدن صورتشان از عینک سیاه و ماسک استفاده می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
مردی که از پولیو رنج برده حالا در غرب افغانستان برای نجات کودکان از خطر فلج شدن خانه به خانه می رود و آنان را واکسین می کند. بسیاری از خانواده ها با دیدن این واکسیناتور کودکان خود را واکسین می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
عبدالرحیم سیفی در یک دستش عصا دارد و با دست دیگرش در دهن یک دختر 4 ساله در گوشه از شهر هرات در غرب افغانستان 2 قطره واکسین ضد فلج کودکان می چکاند. این مرد 45 ساله در 3 سالگی به ویروس پولیو مبتلا شد. پولیو بیماری ویروسی است که درمان ندارد و با آسیب رساندن به نخاع یا رشته مهم عصبی که در میان ستون فقرات جای دارد سبب فلج بدن می شود. سیفی 15 سال می شود که برای نجات کودکان از فلج شدن دائمی به کمپاین سراسری واکسین پولیو پیوسته، چون که می داند که واکسین بدن کودکان را در برابر ویروس خطرناک پولیو مقاوم می سازد. با آغاز کمپاین پولیو او خانه به خانه می رود و کودکان زیر 5 سال را واکسین می کند. تازه ترین کمپاین پولیو در ولایت هرات هفته پیش بود. عبدالرحیم به رادیو آزادی می گوید که بابت فلج شدن درد و رنج زیادی دیده است و بزرگترین آرزویش این است که هیچ کودکی به این بیماری مبتلا نشود.
انگیزه من از این اقدام، چون خود من از این مریضی به شدت رنج می بردم و وقتی اطفال نازنین می دیدم که اینا هم رنج می برند، دوست داشتم که به کمپاین بپیوندم و دیگه طفلی با مریضی پولیو مصاب نبینم.
عبدالرحیم در رشته بیولوژی در سطح لیسانس تحصیل کرده است و در یک مکتب دولتی در ولسوالی انجیل هرات معلم است. او در کنار معلمی در کمپاین های واکسین که هر چند ماه یک بار راه‌اندازی می شود به عنوان واکسیناتور کار می کند. این واکسیناتور دارای معلولیت از خانه‌اش تا محل واکسیناسیون با موتر شهری یا سه‌چرخه می آید و بعد از آن برای واکسین کردن کودکان به کمک عصا از یک خانه به خانه دیگر می رود. محل تحت پوشش عبدالرحیم و همکارانش شالبافان در غرب شهر هرات است. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
منطقه ما منطقه خطر، بیشتر مهاجرنشینه و بیشترین کوشش ما همینه که هیچ کدام کودکی از واکسین نمونه. حتی بعد از کمپاین هم که شده باز هم جستجو میکنم کدام طفلی از واکسین نمونه و اگر کدام طفلی از واکسین ماند دوباره واکسین بشه.
بسیاری از کودکان در منطقه شالبافان شهر هرات با عبدالرحیم سیفی انس گرفتند. باشندگان محل میگویند که حضور این واکسیناتور معلول که خود قربانی ویروس پولیو شده است، خانواده ها را در زمینه واکسین کردن کودکانشان مصمم ساخته است. خیر محمد 38 ساله از باشندگان محلی که پدر دو کودک زیر 5 سال است، در این زمینه به رادیو آزادی چنین میگوید:
د خپل مایوب دی او ډیر واقعا دردناک دی. چیده
وقتی چنین شخصیتی را میبینیم که معلول شده است، بسیار دردآور است و راه رفتن برایش مشکل است. باز هم او برای نجات فرزندان ما از پولیو خانه به خانه میرود و بسیار زحمت میکشد
د پولیو د ختمیدو لپاره.
مسئولان صحی در ولایت هرات میگویند که در آینده به واکسیناتوران دارای معلولیت در کمپانهای واکسین سهم بیشتری میدهند. احمد وحید رحمانی مسئول برنامه ملی واکسیناسیون در حوزه غرب افغانستان است. او میگوید که خطر ویروس پولیو در این حوزه وجود دارد و واکسیناتوران دارای معلولیت در زمینه تشویق خانواده ها برای واکسین کردن کودکانشان نقش مهم دارند.
در یک حالت بسیار اساسی ما و شما قرار داریم. از سه طرف محاصره هستیم. سرکولیشن ویروس در حوزه جنوب، حوزه مرکز و حوزه شمال فعلا وجود داره. سمفال محیطی به خاطر از این خدای نخواسته نشه که این ویروس انتقال داده شه به ولایت مربوط حوزه غرب، اینجا یک مشکلی رو بار بیاره.
مقام های سی حکومت طالبان در حوزه غرب افغانستان میگن که از 3 سال به این طرف هیچ واقعه مثبت پولیو در این حوزه ثبت نشده است. به گفته آنان در این مدت نمونه های محیطی ویروس پولیو در این بخش کشور تشخیص نشده است، اما در سایر بخش های افغانستان نمونه های مثبت محیطی ویروس پولیو وجود دارد که با افزایش رفت آمد خطر انتقال ویروس به غرب کشور را افزایش داده است. ویروس پولیو در افغانستان و پاکستان هنوز ریشه‌کن نشده است. بر اساس گزارش‌ها در جریان سال 2023 میلادی 6 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت شده است. عبدالرحیم سیفی میگوید که نگران شیوع دوباره پولیو در ولایت هرات است. او پدر 5 فرزند است و کوچکترین فرزندش یک دختر 4 ساله است. وی در کنار واکسین کردن سایر کودکان در هر کمپان دخترش را نیز واکسین می کند تا به سرنوشت خودش دوچار نشود.
فرزند آخریم دختره که 4 ساله، وقت واکسین کردن و طبعا در خونم همیشه میگم که اولین کاری که شما میکنیم همینه که انشالله همین که تیم به در خونه میایه در روز کمپاین ابی طفلک واکسین کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
سال 2023 یک سال مملو از محدودیت، مملو از انزوا برای زنان بود، چه در عرصه های شغلی و چه در عرصه های تحصیلی. برای تمام جوانان مملو از ناامیدی، بی انگیزگی بود، کار و زندگی خود از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم با مشکلات زیادی مواجه شدن. از لحاظ روحی و روانی شرایط خیلی بدی برای از اونها وجود داشت. من فعلا هیچ توقعی از این سال جدید ندارم، چون همون افکاری که 2 سال 3 سال و هو سالهای قبل از حکومت امارت وجود داشته فعلا هم وجود داره و توقعی ندارم، چون میفهمم که هیچ راه حل و هیچ نوع تعامل همراه از اونها وجود نداره و اینا کار نمی کنن که دروازه های پوهنتون ها، مکاتب و ادارات برای زنها باز بشه.
آریا رایا هستم. سال 2023 برای من شخصا سال خوب نبود، یعنی در سال 2023 با چالش ها و مشکلات فراوان روبرو شدیم. از آنجایی که ما در عرصه خبرنگاری کار میکنیم و فعالیت داریم، بنابراین در سال 2023 با محدودیت های زیاد مواجه بودیم و در این راستا ما نتانستیم که در سال 2023 به عنوان یک خبرنگار آنگونه که باید فعالیت کنیم فعالیت کرده بتانیم. پلان هایی که برای بهتر ساختن زندگی هست در حال حاضر فقط مطالعه برای من شخصاً، تحقیق روی بسیاری از موارد و نوشتن آنچه که میبینیم. حالا قرار نیست و نوشته های ما نشر شود، قرار نیست و نوشته های ما به جای پخش شود، ولی میتونیم و نوشته های خود پیش خود داشته باشیم. شاید روز کسی پیدا شده و او را بخوانم.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 10:30 شب است. توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان.